اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهان راهی شهر داووس سوئیس شده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفت که قرار است آقای غنی در جلسه راجع به آینده اقتصادی افغانستان و نقش این کشور در اتصال اقتصادی منطقه اشتراک کند. در این نشست 3000 نفر به شمول سران کشورهای جهان، نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران حضور دارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان پیشتر برای شرکت در این نشست به داووس رفته بود. مقامات افغان گفتند که تلاش خواهند کرد توجه شرکت‌های بزرگ را برای سرمایه گذاری در افغانستان جلب کنند. یکی از اهداف برگزاری نشست رشد بخش خصوصی است. با این حال هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در ترکیب هیئت افغانستان در نشست داووس حضور ندارد. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2018 میلادی رشد اقتصادی افغانستان 2.5% پیش بینی شده است. این گزارش همچنان گفته است که بیش از نیم نفوس افغانستان در فقر زندگی می کنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در نتیجه یک توافق با گروه طالبان 800 هزار کودک تحت پوشش کمپین تطبیق واکسن پولیو قرار خواهد گرفت. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که پیش از این به دلیل مخالفت گروه طالبان 1 میلیون کودک از واکسن پولیو باز مانده بود. به گفته ای آقای فیروز، وزارت صحت تلاش کرد تا گروه طالبان را قانع بسازد که مانع تطبیق واکسن پولیوی کودکان نشود. وزیر صحت عامه افغانستان گفت که هنوز هم 200 هزار کودک افغان از واکسن فلج اطفال باز ماندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از آنکه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه تعیین‌نامه‌ای به او اطلاع داد که تا وقتی که دولت تعطیل باشد برگزاری مراسم سخنرانی سالانه در کنگرس امکان پذیر نیست، اعلام کرد که در پی یافتن یک بدیل برای ایراد این سخنرانی است. قبل از آن رئیس جمهور ترامپ با وجود تقاضای خانم پلوسی برای تغییر مکان بیانیه خطاب به ملت به او نامه فرستاده و گفته بود که برنامه از قبل تعیین شده را لغو نمی کند. طبق هر سال رئیس جمهور برحال امریکا برای مراسم سخنرانی سالانه در ماه جنوری در کنگرس حاضر شده و در حضور نمایندگان و سناتوران، اعضای کابینه و رهبران نظامی کشور برنامه ها و کارنامه های خود را خطاب به ملت بیان میکرد. اما امسال با تعطیلی قسمی دولت فدرال که وارد دومین ماه شده است، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا مراسم سخنرانی سالانه را در کنگرس لغو کرد. در نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در مسکو، دو رهبر گفتند که مذاکرات سازنده‌ای برای هم آهنگی اقداماتشان در سوریه داشتند. آقای پوتین در این نشست با اشاره به برنامه خروج سربازان آمریکایی از سوریه گفت که اگر این پلان تطبیق گردد، یک حرکت مثبت در کمک به باثبات‌سازی سوریه خواهد بود. رئیس جمهور اردوغان در ارتباط به خروج آمریکایی‌ها از سوریه گفت که باید از اخلای امنیتی که ایجاد می‌شود جلوگیری کرد. در ارتباط به ایجاد منطقه امن در شمال سوریه که ترکیه آن را به خاطر دور نگه داشتن کردها از مرز با کشور خود مطرح کردند، رئیس جمهور پوتین با ابراز حمایت از آن گفت که در این مورد نظر حکومت سوریه هم گرفته شود. همچنان آقای پوتین گفت که طرفدار برقراری مجرای گفتگوها بین کردها و حکومت بشار الاسد می باشند، زیرا به گفته او ایجاد وحدت و مصالحه در سوریه به نفع کشورهای همسایه آن خواهد بود. به گفته این رهبران، قرار است اجلاس سه جانبه ترکیه، ایران و روسیه به زودی در مسکو برگزار شود. و خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا روز چهارشنبه در حالی که هزاران معترض به جاده ها آمده و خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشورند، در یک سخنرانی خود را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا معرفی کرد. ایالات متحده نخستین کشور بود که ریاست جمهوری او را به رسمیت شناخت. رئیس جمهور امریکا همچنین از دیگر کشورهای غربی خواست به او بپیوندند و گوایدو را به رسمیت بشناسند. به دنبال به رسمیت شناختن رئیس جمهور موقت از جانب ایالات متحده، نیکولاس مادورو اعلام کرد که کشورش رابطه دیپلماتیک خود را با امریکا قطع می کند و از دیپلمات‌های امریکایی خواست که ونزوئلا را ترک گویند. مادورو همچنان مخالفان دولت این کشور را به تلاش برای کودتا متهم کرد. کشورهای گروه لیما یعنی 12 کشور امریکای لاتین و کانادا هم اعلام کردند که دور دوم ریاست جمهوری مادورو را به رسمیت نمی‌شناسند. ونزوئلا با بحران‌های جدی اقتصادی و مالی روبروست. تورم در آن کشور بیداد می‌کند و با اینکه این کشور منابع نفتی زیاد دارد، فقر و گرسنگی فراگیر شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. طبق گزارش سازمان جهانی صحت، پناهندگان و مهاجرانی که وارد اروپا می‌شوند، بیماری‌های عفونی را با خود نمی‌آورند. در نخستین بررسی گسترده در مورد سلامت مهاجران در قاره اروپا، این سازمان در گزارش خود از دولت‌های اروپایی خواست تا دسترسی پناهندگان و مهاجران را به خدمات صحی تضمین کنند. شرح بیشتر از همکارم نسرین محمود عزیزی.
ایتالیا در ماه نوامبر تصمیم گرفت تا کشتی اکوارس را که مهاجران را نجات داده بود مصادره کند، با این ادعا که لباس‌های مهاجران با امراض مثل ایدز، مننجایت و توبرکلوز ملوث بوده است. کارشناسان صحی این ادعا را رد کردند. با گفته دکتر جوجانا جیکب از سازمان جهانی صحت، این یک نمونه از افسانه هاییست که به طور گسترده در مورد سلامتی مهاجران وارد شده به اروپا گفته می شود.
The diseases that they might have, they are all well-established diseases in Europe.
پناهندگان و مهاجرانی که به اروپا می آیند هیچ گونه بیماری عجیب و غریب را با خود نمی آورند. هر گونه بیماری که ممکن است در آنها ایجاد شود، همه آنها بیماری های شناخته شده در اروپا می باشد. همچنین ما برنامه های بسیار خوب پیشگیری و کنترل برای این نوع بیماری ها داریم.
علی‌رغم شرایط وخیمی که بسیاری از آنها با آن مواجهند، نتیجه گیری های گزارش سازمان صحی جهان به طور کلی خوشایند و مثبت است. مهاجران احتمالاً از سلامت خوبی برخوردارند، اما آنها که در حال حرکت می باشند می توانند در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار گیرند. افرادی که از کشورهای خودشان آواره شدند بیشتر در معرض ابتلا به عفونت ها، عدم دسترسی به مراقبت های صحی و شرایط زندگی نامناسب قرار دارند. دکتر جیکب می گوید
من فکر نمی کنم که در بیشتر کشورها مهاجران غیر قانونی دسترسی به سیستم های صحی و خدمات درمانی داشته باشند. بنابراین باید گفت که مهاجران غیر قانونی برای مقامات قابل مشاهده نیستند.
سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که در میان مباحثات خصمانه‌ای که هم‌اکنون در مورد مهاجرت در اروپا جریان دارد، بسیاری از کشورها ممکن در رسیدگی به نیازهای مهاجرین برای مراقبت‌های صحی موفق نشوند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رهبران آلمان و فرانسه در حالی از تهدیدهای رو به افزایش و به شمول خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برگزیت و عوامگرایی فزاینده به این اتحادیه هشدار می‌دهند که این دو کشور پیمان دوستی را در شهر آخن آلمان به امضا رسانیدند. این دو کشور بزرگ اروپایی در زمانی به این پیمان دست می‌یابند که مناقشه بین ایتالیا و فرانسه روی مهاجران آفریقایی به آزمون‌های اشاره می‌کند که در برابر اتحادیه اروپا قرار دارد. گزارش لیزا براینت از صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
مراسم امضای پیمان دوستی بین آلمان و فرانسه در شهر آخن آلمان فرصتی را برای رئیس جمهور ایمانوئل مکرون و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان فراهم می کند تا آنها روی این نکته پافشاری کنند که از زمان به میان آمدن پیمان دوستی بین دو کشور در سال 1963 اروپا تا کدام اندازه ارتقا کرده است و در این حال به تهدیدات اشاره کند که به اتحادیه اروپایی از آن متوجه می باشد. رئیس جمهور مکرون در یک خطابش گفته است:
او مومان où notre Europe est menacée par les nationalismes qui se développent en son sein, où notre Europe est bousculée par un Brexit douloureux, où notre Europe est inquiète des grands changements.
در حالی که اروپا را ملت‌گرایی و جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی از یک طرف و از طرف دیگر مسائل بین المللی به مانند تغییر اقلیم و دهشت افغانی تکان داده است، کشورهای ما نیاز به این دارند تا راهی را تعقیب کنند که به استحکام اتحادیه اروپا بیفزاید.
پیمان دوستی جدید دقیقاً 56 سال بعد از نخستین آن بین چارلز دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه و کنارد ادنور صدر اعظم آلمان غربی در آن زمان و قبل از بیان آمدن اتحادیه اروپایی تجدید می شود. هدف از برقراری پیمان جدید تعمیق همکاری بین فرانسه و جرمنی در ساحات تعلیم و تربیت، دفاع و سیاست خارجی می باشد. پیمان جدید مواجه با یک سلسله انتقادات گردیده است. برخی ادعا دارند که دو کشور نتوانستند به حد کافی به پیش بروند. در این زمان ادعاهای نیز در رسانه‌های اجتماعی پخش شده است که گویا حکومت مکرون آماده است تا ساحات از قلمرو فرانسه و کرسی خیش را در شورای امنیت ملل متحد به آلمان واگذارد. ساعت پیشتر از امضای معاهده بین دو کشور، اختلافات دیپلماتیک روی تبصره‌های لویجی دی مایو، معاون صدر اعظم ایتالیا که سرازیر شدن مهاجرین آفریقایی را به اصطلاح مربوط به استعمارگرایی آفریقا می‌داند، خود به ایجاد اختلاف در اتحادیه اروپایی افزوده است. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی، خواستار تجدید اتحاد و همبستگی اروپایی گردیده، از شک و تردید و عدم موجودیت تشویق از جانب اتحادیه اروپایی و ادبایان هشدار داد و گفت این اتحادیه به اشارات واضح از جانب آلمان و فرانسه در این راستا نیاز دارد. مانوئل لفان رابنوی، رئیس دفتر روابط خارجی شورای اروپایی در پاریس گفت:
There's no real initiative that is able to get traction from any other coalition in Europe.
ابتکار واقعی که بتواند از کدام ائتلاف دیگری در اروپا انرژی کسب کند وجود ندارد.
اما لافان راب نووی میگوید در حالی که رهبری آلمان و فرانسه کلیدی است، ولی در حال حاضر آنقدر نیست تا بتواند اتحادیه اروپایی متفرق را به جلو حرکت دهد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کارشناسان اقتصاد هشدار می‌دهند که شک و تردیدهای سیاسی و مناقشه‌های تجارتی ممکن رشد اقتصاد جهان را تضعیف کند. در همین حال گروه‌های مدافع حقوقی از خطر رو به افزایش نابرابری‌های اقتصادی هشدار می‌دهند. این هشدارها در حالی صورت گرفته است که حدود 3000 تن از رهبران سیاسی و اقتصادی روز سه‌شنبه در شهر تفریحی داووس سوئیس در اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصادی گرد هم جمع شدند تا در مورد اقتصاد و تجارت و سرمایه‌گذاری در سطح جهان بحث و گفتگو کنند. ژلایکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را همکار ما قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصادی همساله در یک شهر تفریحی در سوئیس برگزار می شود. وینی بیانیما از مؤسسه‌ای که از کمپاین ضد فقر در جهان حمایت می کند، در این اجلاس برای رهبران سیاسی و اقتصادی پرنفوذ یک پیام واضح دارد.
متمول‌ترین و پرقدرت‌ترین مردم جهان، رهبران سیاسی جهان، اقدامی را روی دست بگیرند که نابرابری‌های افراطی اقتصادی کاهش یابد. زیرا وضعیت کنونی از کنترل بیرون است. مردم در شهر داووس، رهبران شرکت‌های بزرگ و رهبران سیاسی، آنان همه بخشی از مشکلات هستند. و ما از آنان می خواهیم تا بخشی از راه حل باشند تا نابرابری های اقتصادی محو شود، زیرا این وضعیت از کنترل خارج است. نابرابری های اقتصادی در حال گسترش است و اقتصادهای ما را آسیب می رساند. اقتصاد ما را کند می سازد، دموکراسی ما را تضعیف می کند و مردم را در فقر نگه می دارد.
در همین حال کریستین لگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF، گفته است که اقتصاد جهانی رو به رشد است، اما رشد اقتصادی جهان نسبت به آنچه انتظار می رفت آهسته تر بوده است.
We need to redouble our effort to resolve the shared problems that we are facing.
ما نیاز داریم تا تلاش های خود را برای مشکلات مشترکی که با آن مواجه هستیم دو برابر افزایش بدهیم. سیستم تجارت جهانی را اصلاح کنیم. بله، گروه 20 یا 20 اقتصاد برتر جهان خواهان چنین اقدام شدند، اما این تقاضا باید عملی شود تا از طریق آن در برابر فساد اداری و فرار از مالیات مبارزه صورت بگیرد. علاوه بر آن در برابر تهدید موجود تغییرات اقلیمی نیز مبارزه باید شود.
رئیس صندوق بین‌المللی پول اما گفته است که در حال حاضر ترس از بروز رکود اقتصادی وجود دارد، اما تاکید می‌ورزد که مسیر کنونی اقتصاد جهانی باید از نزدیک مورد نظاره قرار گیرد و ساحاتی که آسیب پذیرند به سرعت به آن رسیدگی شود. در حال رهبران اجلاس مجمع جهانی اقتصاد به صورت کل در مورد اقتصاد جهانی ابراز خوشبینی کردند که یک سروی که قبل از برگزاری اجلاس راه اندازی شده بود نشان دهنده برعکس این خوشبینی هاست. ریچارد ادلمن، رئیس شرکت ادلمن که یک شرکت پیشتاز بازاریابی است، از عمیق‌تر شدن تفاوت‌های اقتصادی در جهان شکایت دارد.
فاصله طبقاتی میان نخبگان که فکر می‌کنند جهان خوب به پیش می‌رود و توده‌های بزرگ مردمی که از وضعیت کنونی نابرابری‌های اقتصادی نگرانند، هیچگاهی به این اندازه بزرگ و وسیع نبوده است.
یافته‌های سروی که قبل از برگزاری اجلاس مجمع جهانی اقتصاد را اندازی شد، همچنان نشان دهنده بدبینی حلقات تجارتی و سرمایه‌گذاری می‌باشد و دلیل عمده آن شک و تردید در مورد وضعیت جهانی عنوان شده است.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهارشنبه شب‌ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
کمیته صلیب سرخ افغانستان میگوید که سالانه 10 تا 12 هزار افغان دارای معلولیت در مرکز ارتوپدی این نهاد ثبت میشوند و 10 تا 15 درصد این افراد قربانیان جنگ هستند. این در حالی است که وزارت صحت عامه از دید منفی جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت انتقاد میکند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم خیرالله رسولی.
30 سال از خدمات مراکز بازسوانی فیزیکی کمیته صلیب سرخ در افغانستان می‌گذرد. مقام‌های این نهاد امدادرسان صحی گفتند که از آغاز این مراکز تا اکنون حدود 180 هزار فرد دارای معلولیت افغان در این نهاد ثبت شدند. هان پدرو، رئیس کمیته صلیب سرخ در افغانستان، روز چهارشنبه در نشست خبری گفت که سالانه حد اوسط 10 هزار فرد دارای معلولیت در مراکز بازتوانی صلیب سرخ ثبت می‌شوند و تنها در 2018 میلادی 12 هزار بیمار جدید ثبت شدند که بیشترین رقم در 30 سال گذشته است. رئیس کمیته صلیب سرخ گفت که هزاران افغان دارای معلولیت کیلومترها مسیر را می‌پیمایند تا به خدمات صحی دسترسی یابند و هزاران تن دیگر بی بهره میمانند. برنامه بازتوانی مهمترین فعالیت صلیب سرخ در افغانستان است و ما متعهدیم که هزاران افغان دارای معلولیت را کمک کنیم. آقای پدرو گفت که بر علاوه برنامه بازتوانی صلیب سرخ، برنامه ادغام افراد دارای معلولیت را در جامعه نیز دارد که تعلیم و تربیت، آموزش، ورزش، کاریابی و قرضه‌های کوچک شامل این برنامه‌ها می‌شوند. به گفته آقای پدرو تقریبا تمام 750 کارمند صلیب سرخ که در 7 مرکز بازتوانی این کمیته کار می‌کنند از میان افراد دارای معلولیت استخدام شدند. بر اساس معلومات صلیب سرخ، نزدیک به 17000 تن در برنامه‌های تعلیم و تربیت، بیش از 4000 تن در آموزش حرفه، بیش از 10000 تن در قرضه‌های کوچک و حدود 2000 تن نیز شامل برنامه‌های کاریابی شدند. همچنان در بخش ورزش 139 مرد دارای معلولیت شامل تیم فوتسال است و به شمول 126 خانم 487 تن در تیم باسکتبال ویلچر حضور دارند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان، گفت که رقم دقیق از افراد دارای معلولیت در این کشور وجود ندارد، اما بین 3 تا 5 درصد افغانها از یک نوع معلولیت رنج میبرند.
عامل عمدهش جنگ است، عامل دومش امراض است، اکسیدنتس و همچنان آفات بلادیس که تاثیرات اجتماعی داره، تاثیرات اقتصادی داره، تاثیرات سیاسی داره و تاثیرات روانی بالای افراد در اجتماع داره.
آقای فیروز از برخورد و طرز تفکر افراد جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت انتقاد کرد و گفت که برخلاف تصور برخی شهروندان، معلولیت ناتوانی نیست، بلکه افراد دارای معلولیت می توانند هر کار را پیش ببرند. محمد صابر سلطانی، یکی از افراد دارای معلولیت، نیز گفت که معلولیت به معنی ناتوانی نیست، بلکه هرگاه زمینه مساعد شود، افراد دارای معلولیت نیز می توانند همانند انسان‌های سالم نقش مفید در جامعه داشته باشند. آقای سلطانی خودش را به عنوان نمونه مثال زد.
بلند در وظیفه دارم، در شاپ و ورتوز هستم، خالبایی را میسازیم برای پاراپلیجیکا و افسلای زانی شد.
از سوی هم بر بنیاد یافته های صلیب سرخ، کودکان دارای معلولیت آمار بلند دارند که در میان معلولیت های مربوط به بیماری ها و حوادث بیشتر هستند. آمار این کمیته نشان می دهد که از 3 تن مراجعه کننده به این نهاد، یکی آن کودک دارای معلولیت ذهنی است. کمیته صلیب سرخ سالانه بیش از 20,000 دست و پای مصنوعی و وسایل حرکی دیگر را در 7 مرکز بازتوانی برای افراد دارای معلولیت تولید می کند. همچنان مسئولان این کمیته تأکید دارند که به عنوان نهاد بی‌طرف، هر کسی که برای تداوی مراجعه کند از خدمات آنها مستفید می شود. آنان با تایید تهدیدها در برابر فعالیت‌هایشان، اما به دلیل آنچه محرمیت گفتند، از دادن جزئیات در این خصوص خودداری کردند. این در حال است که قبل از توافق این کمیته با طالبان در ماه میزان امسال، آن گروه در ماه اسد اعلام کرد که تعهدشان را در حفظ امنیت کارمندان صلیب سرخ لغو می کنند، زیرا این نهاد به گفته طالبان در اعتصابی که چند روز در زندان پل چرخی صورت گرفت بی توجهی کرده بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت افغانستان زمانی می تواند به صلح سیاسی و اجتماعی به گونه کامل دست یابد که سلاح موجود از نزد افراد غیر مسئول در این کشور جمع‌آوری کند. مقام های محلی ولایت هرات می گویند موجودیت سلاح در نزد افراد غیر مسئول سبب افزایش خشونت ها شده و تهدیدات اجتماعی را بلند می برد. شرح بیشتر از خلیل نورزایی.
محی‌الدین نوری، سرپرست ولایت هرات، این موضوع را در برنامه تسلیم دهی 20 میل سلاح و جنگ افزار توسط یک گروه مخالف مسلح دولت به نیروهای افغان در ریاست امنیت ملی این ولایت بیان داشت. آقای نوری جمع آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول در افغانستان را یکی از اجزای مهم تامین صلح دائمی در کشور عنوان کرد و گفت که موجودیت سلاح در نزد افراد غیر مسئول در ولایت هرات دیگر قابل پذیرش نیست. سرپرست ولایت هرات افزود که این گروه از مخالفان دولت نیز امروز به حمایت از گفتگوهای صلح و برقراری آرامش در کشور سلاح خود را به قوای افغان تسلیم نمودند.
یکی از مؤلفه و عوامل استقرار صلح دائمی در افغانستان اینه که ما سلاح‌ها را از نزد افراد غیر مسئول جمع‌آوری بکنیم و امروزی 20 میل سلاح را که افراد در اختیار حکومت قرار دادن جزی از این برنامه است که ما برای تطبیق صلح اجتماعی در اجتماع خودمان در ولایت هرات روی دست گرفتیم و از یک سال به این طرف ما تلاش میکنیم که مردم را به صلح اجتماعی تشویق کنیم تا که سلاح‌های غیر مسئولانه‌ای که در خانه‌هایشان دارن او را به پروسه صلح بدن و زمان ما میتونیم به یک صلح دائمی سیاسی و اجتماعی برسیم که دیگه در بین مردم غیر مسئول و خانواده‌ها سلاح حتی با عنوان عرف اجتماعی هم وجود نداشته باشه.
ارباب غلام حضرت تیزان، قماندان این گروه مسلح غیر مسئول، نیز گفت با تسلیم دهی سلاحشان بعد از این سربازان افغان را در راستای تأمین امنیت مناطقشان همکاری خواهند کرد. ارباب تیزان گفت که تصمیم دارند تا بعد از این در بازسازی و پیشرفت کشور بیشتر سهم بگیرند.
سلاحی که به نفع دولت و ملت نباشه لازم نیه. این سلاح ما که بود هم امنیت ملت تا اندازه بخورده تمام خود میگیستون، چون غریه های دیرستاده بود، از ویلیسیبری کنده بود، از شهر کنده بود، هم به نفع ملت بود هم به نفع دولت. حال سلاح دیگه بیشتر لازم نبود، اینا رو به دولت تسلیم کردین. سه چهارتای باز به حساب خطر دارم، چند میلی با نمره کده، سه چهار میلی دیگه دارم.
اما فعالان مدنی در ولایت هرات به این نظرند که تنها جمع آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول نمیتواند تامین صلح را در پی داشته باشد. جواد امید، هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات گفت که دولت باید مرزهای باز با کشورهای همسایه را بیشتر مورد نظارت قرار دهد تا از ورود سلاح و مهمات به کشور جلوگیری شود.
موجودیت سلاح در نزد افراد غیر مسئول باعث خیلی از خشونت‌ها در افغانستان شده و طبیعتاً امنیت و همو صلح اجتماعی به مخاطره انداختند و متأسفانه تعداد این سلاح‌ها هم زیاد هست و من فکر می‌کنم که حکومت در کنار جمع‌آوری سلاح باید مرزها کنترل کنه تا از ورود این سلاح مجدداً جلوگیری بشه.
این سلاح‌ها در حالی به نیروهای امنیتی افغان در هرات تسلیم داده می‌شوند که به باور کارشناسان اکثراً سلاح‌هایی که توسط مخالفان دولت در جریان سال‌های اخیر به قوای افغان یا پروسه جمع‌آوری سلاح در کشور تسلیم شده است غیر قابل استفاده و فرسوده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ده‌ها تن از سران قومی و فعالان مدنی در جلال‌آباد خواهان جلوگیری نصب سیم خاردار توسط نیروهای پاکستانی بر خط دیورند شدند. این سران قومی و فعالان همچنان از دولت خواستند تا برای ترویج استفاده از تولیدات داخلی کار کند. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر.
ده‌ها تن از سران قومی ولسوالی‌های سرحدی ننگرهار و اعضای نهادهای مدنی در شهر جلال‌آباد بر روز چهارشنبه در یک جلسه مشورتی ابراز داشتند که دولت افغانستان جلوی نصب سیم خاردار بر خط دیورند در مربوطات ولایت ننگرهار را بگیرد. با گفته یانان نیروهای پاکستانی هم اکنون سیم خاردار را بر خط دیورند در ولسوالی‌های شینوار نصب می‌کنند. امیرجان کوتوال یکی از سران قومی گفت که اگر دولت جلوی نصب سیم خاردار را بر خط دیورند نگیرد، آنها مردم منطقه را در برابر این کار بسیج می‌کنند. با گفته کوتوال از گذشته با نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند مخالف بودند و به هر قیمتی که باشد مانع آن می‌شوند.
ننگرهار د پاکستان سره یو ګډه پوله لري.
ننګرهار با پاکستان سرحد طویل دارد. مردم یان سوی خط دیورند با مردم ما قرابت دارند و ما با آنان قرابت داریم. نصب سیم خاردار در بین این مردم هیچگاه قابل پذیرش نیست. ما به هر قیمتی که باشد مانع آن می‌شویم. این بزرگ قومی تاکید کرد که در برابر این اقدام نیروهای پاکستانی اقوام به پا خواهند خواست و دولت آنان را یاری کند. در این نشست سران قومی و نهادهای مدنی بر ترویج تولیدات وطنی در ننگرهار نیز تاکید شد و آنان از دولت خواستار ترویج تولیدات وطنی شدند. سمسور ایوبی یکی از فعالان مدنی ننگرهار در مورد برادی آشنای صد امریکا گفت
ما امروز جلسه را که دایر ساختیم به خاطر زی است که ما چه رقم میتانیم که تولیدات داخلی را رشد بدیم. دیگه از مردم خود تقاضا میکنیم که بعد از این از تولیدات خارجی استفاده نکنن، چون ما خود ما میتانیم که اقدر امکانات داریم که تولیدات خود استفاده کنیم و از او به مردم خود امکانات برابر کنیم.
در همین حال قماندانی نیروهای سرحدی افغان در زون شرق نمیپذیرد که گویا نیروهای پاکستانی بر خط دیورند سیم خاردار را نصب می کنند. مقامات در این قماندانی گفتند که چندین موقع مانع نصب سیم خاردار بر خط دیورند شدند. ولایت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت که اداره ولایتی با شهروالی، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، امور زنان و دوائر تجارت و صنایع و اتحادیه اصناف برای ترویج استفاده از تولیدات وطنی کار کرده و بیشتر در تلاشند تا مانع استفاده از تولیدات بیرونی شوند. مقام ولایت با دوائر مختلف دولتی گفتگو کرده و با آنان گفته که در امورات روزمرهشان از تولیدات وطنی استفاده کنند. همچنان از دوائر خصوصی نیز چنین خواست شده است. ما نمایشگاه های مختلف در رابطه تدویر کردیم تا تولیدات وطنی ما ترویج گردد. سر و صدای سران قومی و فعالان مدنی در برابر نصب سیم خاردار بر خط دیورند و استفاده از تولیدات خارجی در حال برمی‌خیزد که در این اواخر حساسیت های قومی در برابر تولیدات پاکستانی در شرق افغانستان بیشتر شده است.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.